سفر می شویم تا آرامی خداوند عشق با رادیو آوای مهر. احترام قلبی من نثار تمامی شما فرزندان زیبای خداوند مهرآفرین. من متین مهریار هستم و همراهتون هستیم در یک ساعت پیش رو با 20مین برنامه رادیو آوای مهر. دوستان و همراهان گرامی، امروز هم کشیش فهیم معینی رو همراه خودمون داریم و قصد داریم در مورد یکی دیگه از مباحث مهم و کاربردی زندگی انسانی با هم صحبت کنیم. اما قبل از شروع بحث امروز میخوام شما عزیزان جان رو با گروهی تازه تأسیس در شهر گوتنبرگ سوئد آشنا کنم که با تمرکز بر احقاق حقوق انسانی هموطنان عزیز ما در ایران تأسیس شده. گروه زن زندگی آزادی. جناب آقای رضا برومند که مسئول روابط عمومی این گروه هستند، امروز با ما هستند و اطلاعات ارزشمندی رو در مورد اهداف و فعالیت‌های این گروه در اختیار شما می‌ذارن. جناب آقای برومند، خوش اومدید به برنامه ما. لطفاً در ابتدا در مورد گروه زن زندگی آزادی برای شنوندگان ما توضیح بدید و بفرمایید که هدف شما از تشکیل این گروه چیه؟
با درود به شما و شنوندگان محترم رادیو، گروه زن زندگی آزادی در گوتنبرگ سوئد بعد از آغاز جنبش زن زندگی و آزادی در ایران و قتل ناجوان مردانه مهسا امینی، حرکت پرجوش مردم در داخل و خارج از ایران در اعتراض به این قتل فجیع ادامه داشت، ولیکن بعد از مدتی شاهد بودیم که به دلایل متعدد در واقع پشتیبانی مردم حضورشون در تظاهرات و راهپیمایی ها بسیار کم شد، به طوری که خیلی از بچه‌هایی که روزای شنبه در میدان یوتاپلاتسن تظاهرات می‌گذاشتن مجبور شدند بسیاری از شنبه‌ها رو تعطیل کنند. و خب این دلایل هم افت جنبش در داخل داشت، همینطور تفرقه افکنی که خود رژیم جمهوری اسلامی بین اپوزیسیون انجام میداد و همینطور که شاهد هستین عوامل رژیم نفوذ کرده بودند و متاسفانه با حذف گروه‌ها یا افرادی که می‌خواستن در اون تظاهرات شرکت کنن دامن زدن به این قضیه تفرقه. ولی یک مسئله مهمی دیگه هم که هستش، ببینید تعداد زیادی هستن در شهر ما زندگی می‌کنن، به باور من باید احترام گذاشت به خواست اونها و باوراشون. اگر ما فراخوان میدیم که مثلا در اعتراض به قتل مهسا در سالگرد کشته شدن ایشون مردم میان اونجا که اعتراض بکنن، و باید بیشتر شاهد محتوای برنامه‌ای باشیم که در رابطه با قتل مهسا هستش، نه اینکه با برافراشتن پرچمای زیاد و همینطور تصاویری از رهبران سیاسی گروه‌های مختلف کلن اون قضیه اصلی رو که مردم به خاطرش اومدن پس بزنن. بنابراین بعد از مدت‌ها گفتگو با افراد مختلف در شهر، گروه ما در فوریه گذشته تشکیل شد و تصمیم گرفتیم که در واقع گروهی باشه نئوترال و بی‌طرف و ما خودمون صرفاً و صرفاً با هدف نه به اعدام در ایران و نه به جمهوری اسلامی و در چارچوب موازین حقوق بشری فعالیت کنیم و خودمون صرفاً و صرفاً فقط در عکس و آفیش کشته شدگان، محکومین به اعدام، خانواده‌های دادخواه و به هر حال فوکوسمون در رابطه با مسائل اینچنینی باشه تا برجسته کردن یک ایدولوژی یا گروه سیاسی. و به این دلیل بود که ما الان با افرادی که عضو این گروه هستیم نزدیک 20 نفریم، از نهله‌های فکری مختلف هستیم، ولی به توافق رسیدیم که تجمعاتی که برگزار می‌کنیم همه ایرانیان با هر نحوه فکر میتونن بیان شرکت کنن. منعی برای ورود کسی نیست اونجا و خوشبختانه در طول این سه تا برنامه‌ای که ما داشتیم روز دوشنبه این مسئله به خوبی برای همگان روشن شده که ما قصدی جز حمایت کردن از مبارزات مردم در ایران نداریم.
خیلی متشکرم. آیا فعالیت‌های شما صرفاً روی اعتراضات و تجمعات گروهی متمرکزه یا برای پیگیری قانونی مطالبات مردم ایران و احیای حقوق انسانی ایرانیان هم برنامه‌هایی دارین که بشه اونها رو از طریق مجامع حقوقی بین‌المللی پیگیری کرد؟
در مورد سوال شما برای اینکه آیا ما اقداماتی می‌خوایم بکنیم در چارچوب پیگیری قانونی مطالبات مردم ایران، ما یک گروه تازه تأسیس هستیم و اینجور برنامه ها مستلزم سازوکارهایی هستش که هنوز متاسفانه ما فاقد اون هستیم، ولی شروع کردیم به ارتباط برقرار کردن با دیگر نهادهای حقوق بشری که تو این زمینه ها فعال هستن و بسیار خوب عمل کردن، مثل مثلا انجمن حقوق بشر ایران در اسلو نروژ یا با کمیته متحسنین دکتر نایب هاشم در وین اتریش و همینجور با آقای سعید دهقان وکیل دادگستری و وکیل زندیات نوید افکاری که الان در کانادا هستن و این دوستان یک شبکه‌ای دارن از حقوقدانان ایرانی داخل و خارج از کشور که ما هم به هر حال سعی میکنیم با همکاری با اونها بتونیم این خواسته رو انجام بدیم.
جناب برومند، برای افزایش مشارکت هموطنان ما در خارج از گوتنبرگ سوئد و حتی در داخل ایران چه برنامه‌هایی دارید؟
در مورد افزایش مشارکت هموطنامون در شهر گوتنبرگ و خارج از گوتنبرگ، ما با دوستان صحبت کردیم و از همین هفته شروع کردیم در واقع با بسیاری از گروه ها، همان که در داخل شهر گوتنبرگ باشن و چه در خارج باشن، تماس گرفتیم و داریم لیستی تهیه میکنیم از تمام تشکل‌های مدنی، هنری، صنفی، ادبی و درخواست میکنیم از این گروه ها که با ما همراهی کنند در اعتراض به اعدام در ایران. خودتون شاهد هستین که الان جمهوری اسلامی نه تنها هر هفته داره حکم اعدام صادر میکنه برای جوانای وطن ما، بلکه بر اساس برآورد سازمان‌های حقوق بشری میشه تخمین زد در هر 5 ساعت یک نفر دارن اعدام میکنن، اهم از این که این شخص زندانی سیاسی باشه و یا اینکه به دلیل جرائم دیگری غیر از جرائم سیاسی یا اتهامات سیاسی اعدام بشن. و تنها کاری که ما از دستمون برمیاد و فکر میکنیم خیلی میتونه مؤثر باشه همین ارتباط گیری با دیگر هموطنان و تشویقشون به شرکت و اعتراض، نه تنها در شهر خودمون گوتنبرگ بلکه در سایر شهرهای دنیا، و پیوسته کردن این تظاهرات. همین شنبه هایی که ما مثلا داریم، شنبه ها علیه اعدام، حالا ممکن در کشورهای دیگه هم روزای دیگه باشه، ولی داریم تشویق میکنیم که همزمان این کارا همه با هم انجام بدیم و این میتونه کمک مؤثری باشه برای اینکه صدای مردم دادخواه ایران رو از طریق ارتباط با عرشبت پارلمنتاریستا، وزارت خونه های دولت های خارجی کشورهایی که دوستان هموطن ما زندگی میکنن، این دادخواهی رو با صدای بلند به زبون کشور میزبان از طریق نوشتن نامه یا برگزاری تظاهرات و بتونیم فعالیت مؤثری داشته باشیم برای که این چرخه اعدام رو متوقفش کنیم.
مهمترین پیامی که مایلین امروز از طریق رادیو آوای مهر به گوش هموطنان ما در تمام دنیا برسونید چیه؟
پیام ما در رابطه با این که چگونه میخوایم مردم هموطن در خارج از کشور رو ازشون کمک بگیریم، اطلاعی رو که برای برنامه امروز شنبه منتشر کردیم خدمت شما و شنوندگان میخونم و امیدوارم به هر حال دوستانی که در شهر گوتنبرگ سوئد صدای منو میشنون همراهی کنن، تشریف بیارن جلوی ایستگاه مرکزی قطار یوتوبی در دروتنینگ توریت. اطلاعی ما به این شهر هستش: بیانیه شماره یک گروه زن زندگی آزادی در گوتنبرگ سوئد خطاب به وجدانهای بیدار ایرانیان شهر یوتوبوری. همیهنان گرامی، بیدادگاه انقلاب اصفهان بعد از صدور حکم اعدام توماج صالحی، این بار جان جوان شجاع اصفهانی محمود مهرابی را نشانه گرفته است. محکوم کردن بیوقفه جوانان بیگناه ایران به اعدام توسط بیدادگاه‌های قرون وسطایی و فریاد کمک خانواده‌های دادخواه آنان از ایرانیان سراسر جهان نیشتری است بر وجدان خفته تک تک ما. همت کنید و در قبال جان شیفته جوانان برومند میهن بی تفاوت نباشید و در گرد همایی شنبه ها علیه اعدام فریاد خود را علیه چرخه مرگ و بیوقفه جانیان حاکم بر ایران رساتر کنید. زمان امروز شنبه 11 ماه مه ساعت 14 تا 15، مکان روبروی ایستگاه مرکزی قطار یوتوبورگ، برگزار کننده گروه زن زندگی آزادی گوتنبرگ سوئد. در پایان سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادین تا فعالیت‌های خودمون رو به گوش هموطنانمون در شهر گوتنبرگ و دیگر نقاط جهان برسونیم. ممنون از اینکه وقت دادیم ما و خدا نگهدار. با امید دیدار در محل تظاهرات.
بله شنوندگان و همراهان عزیز، صحبت‌های جناب آقای برومند رو با هم شنیدیم. همه ما به خوبی آگاهیم که کشور عزیزمون ایران در شرایط بسیار بحرانی و خطرناکی قرار داره. ایران ما به شدت زخمیه و مردم ما به شدت دردمندند. این زخم و این درد هر روز عمیق‌تر و شدیدتر میشه. تا امروز ما بسیار جنگیدیم و بسیار تلاش کردیم که دست نابخردان رو از سرزمین پاکمون کوتاه کنیم و ایرانمون رو دوباره بسازیم و آباد کنیم. اما تمام تلاش ها و فریاد ها و مبارزات ما ناجوان مردانه و وحشیانه سرکوب شدند. قابل درکه که این همه فراز و نشیب ما رو گاه به ناامیدی و یأس برسونه. اما به قول حافظ شیرین سخن، گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. با این مژده دلانگیز و فرح بخش، باز هم دوباره غبار یأس از دیده ها پاک می کنیم و با عزمی جزم برای نابود کردن ویرانگران وطن پاکمون وارد کارزار میشیم.
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، وطن هستی من، شور و سرمستی من. جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همیه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان. نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همیه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
دوستان و همراهان عزیز، امروز قصد داریم در مورد مسئله خیانت با هم صحبت کنیم. دکتر جردن پیترسون، روانشناس برجسته و مشهور کانادایی، در مورد خیانت توضیحات قابل تأملی داره که در صورت تمایل میتونید اونها رو در بیبلیکال سریز بشنوید. بیبلیکال سریز مجموعه ای از سخنرانی های دکتر پیترسون در مورد داستان‌ها و اسطوره‌ها و تمثیل‌ها و مفاهیم روایت‌های کتاب مقدس. دکتر پیترسون در ابتدای صحبت در مورد خیانت به دوزخ دانته اشاره می‌کنه، وقتی که دانته برای دوزخ طبقات متعددی رو معرفی می‌کنه که هر کدوم جایگاه یکی از زشتی‌ها و پلیدی‌ها هستند. و اما زیرین ترین و مخوف ترین طبقه دوزخ به خیانت و خیانتکاران اختصاص پیدا کرده. یعنی خیانت از بین تمام خطاهای بشری بدترین و مخربترین اونهاست. خیانت البته صرفاً به رابطه جنسی خارج از تعهد محدود نمیشه و انواع و اقسام بسیاری داره که در ادامه برنامه در موردش خواهیم شنید. ولی طبق گفته دکتر جردن پیترسون، خیانت سخت‌ترین ضربه رو به اعتماد انسان میزنه و این ضربه سنگین انسان رو از موقعیتی امن و آرام ناگهان به موقعیتی بسیار متزلزل و ناامن پرتاب میکنه. انسان خیانت دیده به ناگاه در تمامی درک و شعور و شناخت خودش دچار تردید میشه. تردید میکنه به تمام اعتمادی که در گذشته به کسی داشته و تردید میکنه به قابل اعتماد بودن تمام کسانی که در آینده قرار اونها رو ببینه. مطالعات نوروساینس نشون داده که خیانت در مغز همون مراکز درد رو تحریک میکنه. یعنی کسی که خیانت میبینه معادل همون رنجی رو تجربه میکنه که اگر در عضوی از بدنش درد شدیدی رو داشته باشه. خیانت ترکیب مشمئز کننده‌ای از چندین رفتار زشت و غیر قابل پذیرش انسانیه. ترکیبی از دروغ، خودخواهی و عدم همدلی. اگر باور داشته باشیم که عشق والاترین و لذت بخش ترین تجربه انسانیه، هیچ چیز به اندازه خیانت نمیتونه این سرمایه باشکوه و متعالی رو از ریشه هدف بگیره و نابودش کنه. و نابودی عشق همون نابودی انسانه. نابودی انسانی که جز نشانه های یک زندگی نباتی دیگه هیچ نشانه ای از بالندگی و شکوفایی و شور و شوق زندگی نمیشه در اون دید. و کسانی که خیانت میکنند درست مثل کسانی هستند که جان انسانها را ازشون میگیرند. و حالا در اینجا برنامه رو پی میگیریم با طرح سوالاتی در مبحث خیانت از کشیش فهیم معینی. کشیش فهیم عزیز، متشکرم از صبوری شما. لطفاً سخن آغازین رو با شنوندگان ما بفرمایید.
درود میفرستم خدمت شما عزیزان. عزیزانی که در برنامه رادیوی آوای مهر با ما همقدم هستید و با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. امیدوارم که از این برنامه ها لذت ببرید و میخوایم در این برنامه همونطور که خانم دکتر فرمودن با یک موضوع تازه در خدمت شما باشیم و سعی کنیم که روی این موضوع کمی از زاویه‌های متفاوت نگاه بکنیم، ریشیابی بکنیم و دلایل و نتایج این موضوع رو ما با شما در میون بذاریم. خب این موضوع همونطور که گفتن خیانت هست. کلمه بسیار منفی، کلمه ای که با گفتنش حتی یک انرژی منفی به وجود میاد و افکارها خیلی سریع میتونه قاضی بشه و قضاوت بکنه وقتی اسم کلمه خیانت میاد و این یک مسئله ای که باید بهش توجه بکنیم. پس سعی میکنیم بیشتر در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم.
متشکرم کشیش فهیم. خیانت یک مفهوم بسیار کلیه، هرچند ما این عبارت رو بیشتر در رابطه بین همسران میشناسیم. لطفاً خیانت رو در ابعاد مختلفش برامون تعریف کنید.
خب وقتی صحبت از خیانت میشه، اولین چیزی که توی ذهن ما شکل میگیره اینه که طرف احتمالاً همسر داشته یا با کسی همگام بوده یا به هر حال یک رابطه بیرون از اون رابطه زندگی برقرار کرده، یک رابطه پنهانی. مثلا فرض کن اگه زن بوده با شوهرش یا همسر بوده مرد بوده با زنش، اینا غیر از رابطه که دارن یک رابطه پنهانی برقرار کردن که اون رابطه پنهانی به عنوان خیانت میشه به همسر. که خب این مشهور این کلمه به این به قول معروف تعریف، اما خیانت خیلی عمیق‌تر از اون هستش و متاسفانه خیلی وسیع‌تره. ما سعی میکنیم این مسئله رو باز بکنیم. اول وقتی کلمه خیانت اگر بخوایم اون رو نگاه بکنیم، معنی خیانت به نوعی میشه شکستن وعده. ما در کلام مقدس میخونیم که شکستن وعده برای ما این معنی خیانت هستش و این بسیار کلمه همونطور گفتم بسیار مهمه. در کتاب مقدس در هوشع نبی باب 6 هستش، از آیه 6 میخونم، میگه من از شما محبت پایدار میخواهم نه قربانی، من خواهان هدایای سوختنی شما نیستم، بلکه از شما توقع دارم که مرا بشناسید. حالا این خدا داره مکالمه میکنه با قوم اسرائیل و اینجا میگه که اما آنها مانند آدم پیمان مرا شکستن و به من خیانت کرد. خوب توجه کنید، میگه مانند آدم. کدوم آدم؟ آدم و حوا در باغ عدن که ما قبلا در موردش صحبت کردیم در رابطه با گناه. پیمانی که با خدا بست انسان، یا خدا با انسان بست در باغ عدن، وقتی اون پیمان شکسته شد و انسان نافرمانی کرد، در اصل خیانت کرد به رفاقت. یعنی خیانت کلمه متضاد، درست متضاد کلمه وفاداریه. وقتی ما وفادار نیستیم میتونیم بگیم که داریم خیانت میکنیم. پس خیانت فقط در رابطه جنسی نیستش، خیانت میتونه مفاهیم دیگه ای هم داشته باشه. مثلا خیانت رفتاری ما داریم، یا خیانت کلامی داریم، حتی خیانت ذهنی ما داریم. ما در کتاب مقدس میخونیم عیسی مسیح وقتی در رابطه با زنا در انجیل متی فکر میکنم باب 6 باشه، در رابطه با زنا صحبت میکنه، میگه که شنیدید گفته شد که اگر با کسی دیگه هم بستر بشی غیر از همسر خودت زنا کردی. اما من میگم اگر در افکارت تو فکر بکنی به یکی و با اون رابطه بعد در ذهنت برقرار بکنی، شما خیانت کردی. و برای همین هم هست وقتی که یک فاحشه رو میبرن پیش عیسی مسیح، میگن که خب میخوایم این به سنگ سوار بشه، میگه اولین سنگ رو کسی بزنی که تا حالا خیانت نکرده. و این خیانت ذهنی هم در اصل یک نوع خیانتیه که ما باید بهش توجه بکنیم. اما خیانت در مسائل مختلف هستش که میتونه خب به این به قول معروف لازم مالی هست، در اون قراردادهایی که انسان ها میبندن در شراکت میتونن به هم خیانت بکنن. و خیانت آسیبزا هستش در هر صورت، تحت هر شرایطی خیانت ضربه میزنه و نتایج بسیار منفی داره. در اصل نتایج خیانت نابودیه. یعنی این رو خیلی واضح و روشن ما میتونیم بگیم این مسئله رو، چون معمولا به هلاکت میگه. دانایی انسان را محترم میسازد در امثال میگه که، ولی نتیجه خیانت هلاکت است. پس خیانت 100% نتیجهش بسیار 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 آسیب دهنده است. خیانت های جنسی، خیانت حتی از نوع آنلاین میتونه باشه، خیانت احساسی میتونه باشه، خیانت میتونه یک نوع رابطه فیزیکی بدون رابطه حتی جنسی میتونه باشه. یعنی حتما نباید با یکی همخواب بشی. شما میتونی حتی با یکی لاس داری میزنی در از داره خیانت میکنی. داشتن احساسات مثلا نسبت به یکی که اون تو رو دوست نداره، نمیدونه حتی تو یه جوری اون احساس داری به یه شخص دیگه، و اون شخص حتی میگم حتی اگه اون به تو احساسی نداشته باشه، ولی تو در ذهنت با اون در اصل رابطه برقرار میکنی، برای در ذهن خودت یه نوع خیال پردازی در اصل، اون میشه باز خیانت. خیانت گفتیم احساسی هست، خیانت مالی هست، حتی خیانت از جنس اینترنتی ما داریم. خب این خیلی مهمه، اینا رو باید بهش توجه بکنیم. و این خیانت ها بسیار بسیار آسیب میزنه به انسان ها. میدونیم ما باید بشناسیم خیانت ها رو تا بتونیم جلو این خیانت ها رو بگیریم، یا بتونیم مثلا یک مسیر در زندگی انتخاب کنیم که دوچار خیانت نشیم. چون خیلی وقتا ما فکر میکنیم مجبور شدیم خیانت کردیم، یا وسوسه شدیم نتونستیم خودمون رو کنترل بکنیم خیانت کردیم. و اینا همه یک سری توجیهاته که ما میتونیم بگیم. ما این مهمه که ما بدونیم خیانت یعنی یک قدمی به سوی نابودی در رابطه هست. به خاطر خیانت ما میتونیم اعتبارمون رو از دست بدیم. معمولا یک مثال دیگه هست که میگه خیانت به امانت. مثلا یک شخصی یک چیزی رو دست شما میده، یک پولی رو دست شما میده و میگه اینو برای من نگرد، ولی شما میرون رو خرجش میکنی و حتی وقتی طرف میخواد بهش نداری بدی. این یه نوع خیانته. پس نوعای متفاوتی داره خیانت، و متاسفانه تحت هر شرایطی هر نوع خیانت یک جور نابودیه و هر نوع خیانت یعنی به نابودی کشیده میشه و حتما حتما رابطه ها رو زخم میکنه. خیانت در رابطه به وجود میاد و این رابطه همونطور گفتیم در هر صورتی در هر شکلی میتونه باشه، مالی، جنسی، ذهنی، میتونه اینا همه خیانت رو وجود بیاره، در بیوفایی کردن، در استوار نبودن، در وعدمون وعده شکستن و همینطور دروغ گفتن. دروغ خودش یک نوع خیانته. پس خیلی مهمه که ما خیانت رو بشناسیم. خیلی وقتا خیلی ها اصلا در خیانت زندگی میکنن ولی این باور رو ندارن که دارن خیانت میکنن، فکر میکنن که این خیانت نیست. شما وقتی که دروغ میگی به خانوادت، اعضای خانوادت، خواهرت، برادرت، همسرت، والدینت، فرزندات، این یک نوع خیانته. وقتی وعده دروغ میدی داری در از خیانت میکنی. پس خیانت خیلی بیشتر از اون چیزیه که ما فقط در یک چارچوب رابطه جنسی و یک رابطه پنهانی بدونیم. It's more than just affair. بیشتر از یک رابطه وفادار نبودن در یک رابطه است. پس خیانت بسیار بذر یا ویروس خیلی کشنده‌ایه که باعث میشه انسان‌ها واقعا رابطه‌شون از بین بره، رابطه‌شون زخم بشه و اون زخم میتونه اثرات منفی روی روحیه اون کسی که فکر میکنه بهش خیانت شده بخوره و حتی میتونه اون شخص دیگه اعتبار نکنه به هیچ کسی، به هیچ اعتمادی به هیچ کس نکنه در اثر خیانت‌هایی که در کودکی فرزندان از خانواده‌شون میبینن، از پدر مادرشون، از فامیل میبینن، در رابطه خانواده‌شون میبینن، در رابطه پدر مادرشون میبینن. به هر حال تجربه هایی که در زندگی در اثر خیانت به وجود میاد، این تجربه ها باعث میشه افراد دیگه اعتماد نکنن. خیانت بی‌اعتمادی به وجود میاره و این بی‌اعتمادی هست که الان ما میبینیم خیلی از آدم ها مجرد موندن، ازدواج نمیخوان بکنن. تعداد افراد مجرد الان خیلی زیاد شده. حالا چه ازدواج نکردن تا حالا یا ازدواج کردن طلاق گرفتن دیگه نمیخوان ازدواج کنن چون احساس میکنن بهشون خیانت شده و دیگه اعتماد نمیکنن. پس خیانت بسیار بسیار وسیع، بذر بسیار کثیف و کشنده ایه که متاسفانه ما باید از زندگیمون بیرون بکنیم و سعی کنیم با اون دیل بکنیم. نمیتونیم ندیده بگیریم مثلا. بله،
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. ریشه و علت خیانت به نظر شما چیه؟
خب ببینید، ریشه خیانت و یا دلیل خیانت میتونه یک بی‌توجهی به رابطه باشه، میتونه نتیجه در اصل خیانت، اول خیانت رو به وجود میاره، یعنی بی‌توجهی به یک رابطه که شما میکنی و سعی میکنی در نوع متفاوتی خیانت بکنی، بی توجه به همسرت باشی، بی توجه به رابطت باشی و خودت رو، مثلا طرف ممکنه با یه کسی دیگه رابطه نداشته باشه ولی آنلاین خودش رو ارضا میکنه، از طریق اینترنت داره خیانت میکنه و اون شخص همسر خب اون قانع نمیشه، اون نمیتونه ارضا بشه، رابطه دیگه با اون نداره، اون لذت رابطه ای رو نداره و در اصل میبینیم که این اتفاق میفته که اونم توی خیانت میفته. پس ولی ریشه اصلیش میتونه ترس باشه، ریشه اصلیش بی‌بندوباری، نداشتن چارچوب برای رابطه ها هستش، نداشتن چارچوب در اعتقادات، بی ایمانی میتونه ریشه خیانت بشه، علل خیانت بشه و بی خیالی، بی توجهی به دیگران، غرور میتونه باعث خیانت بشه و افراد وقتی غرور زیاد دارن فکر میکنن که مثلا کسانی که باهاشون هستن لیاقت اونا رو ندارن و به نوعی سعی میکنن کسی رو پیدا کنن که لیاقت داشته باشه و بعد از مدتی باز میبینن هیچ کسی کامل نیست. افرادی که خود ستایی میکنن، بیمارای روحی که مثلا فکر میکنن که خودشونو برتر از همه میدونن، اینا خیانتکارای بزرگی هم میشن که ما صحبت کردیم. پس ترس، دروغ، بی‌توجهی، غرور، اینا همه میتونه باعث خیانت بشه و ریشهش بی‌بندوباری. ریشه خائن بیشتر به خاطر نداشتن ایمانه. انسانهایی که بی ایمان هستن بی چارچوبن. انسانهایی که بی چارچوب هستن نمیتونن روی پیمانهاشون بیستن و همیشه برای شکستن پیمان، برای خیانتشون هم دلایل خاصی رو دارن. یعنی تحت هیچ شرایطی قبول هم نمی کنن که پیمانو شکستن. میگن اگر من مثلا خیانت کردم دلیلش تو بودی، من خواستم مثلا فرض کن این موضوع تو بیزنس این رابطه رو بخواستم این کارو بکنم، این فلایر رو بیارم، این مسائل رو اضافه بکنم توی موقعیت بیزنسیم، ولی تو قبول نکردی، پس من جور دیگه کردم. من میخواستم نمیدونم با تو چند شب هر رابطه داشته باشم، یه شب گفتی سرم درد میکنه، یه شب گفتی حالم خوب نیست، پس من مجبور شدم برم با یکی دیگه رابطه برقرار کنم. مثال دارم میزنم، اینا همه دلایل بیپایه و بیمفهوم و دلایل علکیه که ما به صورت توجیه برای خیانتمون میاریم. پس نتایج خیانت هم خب گفتم که نابودیه. پس ما باید بدونیم که تحت هر شرایطی ریشه خیانت یک ریشه نیست، ریشه بزرگیه که از جاهای متفاوت میتونه این ریشه نفوذ پیدا بکنه، دلایل متفاوت داشته باشه. بذرهایی کاشته شده که بی‌اعتباری به وجود آورده، بذرهایی کاشته شده که بی‌وفایی به وجود آورده، بذرهایی کاشته شده در کودکی، در نوجوانی، در روابط زندگی با دیگران، با داشتن الگوی بد، فرزندانی که پدر مادرهاشون دروغگو هستن، دروغ میگن، خیانت خودشون کردن در رابطه با هر چیزی میتونه باشه. حالا این خیلی مهمه ما اینو بدونیم. خیلی وقتا ما فکر میکنیم مثلا خیانت به دشمنمون عیب نیست، ما داریم در اصل یک نوع انتقامه، ما فکر میکنیم خیانت به کسانی که ما را نمیشناسن و حالا به اونام ضربه نمیخوره، مثلا دولت. مثلا شما وقتی مالیات نمیدی کشوری که بعد مالیات میدی، در اصل داری خیانت میکنی. پس توجیه هم میکنیم، نه من نمیدونم اینقدر کار میکنم، حقمه، برای چی بدم به دولت. به هر حال توجیهات زیاد داریم. پس خیلی مهمه که ما این مسئله رو بدونیم. خیانت ریشه بسیار پیچنده‌ای داره، یعنی مثل یک قلمبه موی که جمع میکنی، حالا توی اون چی میگن راه دستشویی که میریم بعض وقتا میگیره پر موه، اون همچین ریشه هستش در وجود انسانها به خاطر حالا مسائل های متفاوت، اتفاقای متفاوت. اون موها ممکنه 20 تا موه به هم جمع شده، قلمبه شده، ولی هر موی به یه دلیل ریخته. یک ممکنه یه موش به خاطر اصلاح کردن، یه موش به خاطر کثیف شدن، یه موش به خاطر کشیدن، هر کدوم یک دلایلی داره که ریخته تا اینکه اون چاه میگیره. همینطور اون ریشه خیانت به دلیل ترس، به دلیل بی‌وفایی، نداشتن الگوی خوب، به دلیل بی‌بندوباری، به دلیل بی‌ایمانی که بیشتر هستش، و اینها همه میشه یک ریشه‌ای برای خیانت در رفتار، در کردار، در گفتار، در احساس میتونه باشه. پس خیانت یل طولانی داره، خیلی متاسفانه عمیقه و خیلی پیچیده است و خیلی از آدم‌ها همونطور که مثلا ما قبلا در رابطه با دروغ صحبت کردیم، دروغ مصلحت آمیز داریم، دروغ سفید داریم. ها کسی که دروغ میگه، خیانت هم همینه. خیلی وقتا خیلی کسا اصلا نمیدونن دارن خیانت میکنن، ولی متاسفانه همه زندگیشون در خیانت زندگی کردن. پس ما باید به این مسائل توجه داشته باشیم که خیانت یک موضوع بسیار پیچیده، بسیار کثیف، بسیار سمی و بسیار بسیار رایج هست متاسفانه در روابط. مثلا طرف که مثلا بقاله، قدیما میگفتن مثلا سنگ وزنشو سنگین تر کرده، مثلا اگه یک کیلوه، یک کیلو یه مثقاله در اصل، ولی این میگه به جای یک کیلو مثلا ای میفروشه، مثلا سعی میکنه، این داره خیانت میکنه به مشتریش. ولی در این حال یادمون باشه ما تحت هر شرایطی به هر کسی خیانت بکنیم، حتی خودمون، چون انسان به خودش هم خیانت میکنه. وقتی به خودت داری دروغ میگی به خودت داری خیانت میکنی. وقتی یک قراری میخوای انجام بدی اون کارو نمیکنی، انجام نمیدی، بی توجهی میکنی، به خودت داری خیانت میکنی. پس خیانت خود انسان به خودش هم میتونه بکنه. اما شما چه به خودت خیانت بکنی، چه به هر انسان دیگه خیانت بکنی، شما داری به خدا خیانت میکنی. یادت باشه. این خیلی مهمه. خب فکر کردم که این مسئله رو با این موضوع تموم بکنیم که ما بدونیم خیانت در کتاب مقدس در مورد اون زیاد گفته شده. میگه در همون هوشع گفتیم که میگه آنها مانند آدم پیمان مرا شکستن، پیمان شکنی شد خیانت. گفتیم که دانایی انسان را محترم میسازه ولی نتیجه خیانت هلاکت. کلام مقدس در جاهای متفاوت در شریعت هستش. لاویان با باب 19 هست، میگه از دزدی، خیانت و دروغگویی پرهیز نمایید. معمولا اسم خیانت در کنار یک سری کارهای اشتباهی دیگه میاد، درست مثل یه سوسیه که روی ساندویچ های متفاوت میریزی در هر شرایط. نتیجه هر زشتی یک نوع خیانت میشه. مثلا میگه مردم اسرائیل، بارها کلام مقدس میگه، میگه مردم اسرائیل و یهودا به من کاملا خیانت کردن. در ارمیا ما میبینیم باب 5:11. بعد میگه دوباره در امثال هست باب 2:22 میگه اما مردمان شریر نابود خواهند گردید، ریشه خیانتکاران از زمین کنده خواهد شد. یا مثلا در مزامیر باب 52:2 میگه که برای نابودی دیگران نقشه میکشی و زبانت مانند تیغ تیز و کار تو خیانت است. این خیلی مهم، ما این چیزها رو بتونیم بهش توجه کنیم. کلام مقدس چقدر در مورد این مسئله صحبت کرد. خب البته در امثال همون باب 2:17 میگه زنانی که به شوهران خود خیانت کرده و پیمان مقدس خود را فراموش نمودن. پس پیمان شکنی که بسیار مسئله مهمیه که همون عنوان خیانت حساب میشه. یا مثلا میگه که شاهد امین جان مردم را نجات میدهد در امثال باب 14:25. اما میگه اما شاهد دروغگو به مردم چه کار میکنه؟ خیانت میکنه. اینا خیلی مهمه که ما باید بهش توجه بکنیم. شاهد دروغگو داره در اصل خیانت میکنه و این ما مسئله رو باید خیلی خیلی جدی بگیریم. و آیات زیادی هست که میشه ازش اسم برد. مثلا در ملاکی باب 2:10 میگه آیا همه ما از یک پدر نیستیم؟ آیا همه ما را خدا نیافریده است؟ پس چرا به یک دیگر خیانت میکنیم و پیمانی را که خداوند با اجداد ما بست میشکنیم؟ یعنی این دیگه از این بالاتر دیگه ما نداریم که واقعا خداوند داره این مسئله به ما داره توضیح میده و میگه که نشکنید، رابطه هاتون رو با خیانت زخم نکنید. در مزامیر آیه دیگه میخونم باب 78:57 میگه مانند نیاکان خود به راه کج رفتن و همچون کمان کج غیر قابل اعتماد شدن. یعنی چی؟ یعنی دیگه خیانتکار شدن. دیگه وقتی اعتماد نباشه اون خیانته به وجود میاد. اینا خیلی 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 مهمه و ما باید بدونیم. میگه درست کاری مردم امین را نجات میدهد. امثال باب 11:6 میگه درست کاری مردم امین را نجات میدهد ولی خیانتکار در طمع خود گرفتار میشود. چقدر واضح و روشن داره در مورد این مسئله صحبت میکنه. میدونید و دوباره در مزامیر باب 25:3 میگه آری کسانی که به تو امیدوارند هرگز شرمنده نمیشوند اما خیانتکاران شرمنده خواهند شد. یعنی اینجا ما میبینیم ناامیدی، نداشتن امید میتونه خودش باعث خیانت بشه. پوچی انسان ها میتونه باعث خیانت بشه. یک کسی که خودکشی میکنه به خودش داره خیانت میکنه. کسی که خودزنی میکنه، کسی که چاپلوسی میکنه داره خیانت میکنه. میدونی اینا چیزایی که باید بهش توجه بکنیم، یعنی خیانت به خودت، خیانت به اطرافیات، اما تحت هر شرایطی به هر کی خیانت بکنی، بازم تکرار میکنم، در از شما داری به خداوند خیانت میکنی. پس ما باید توجه بکنیم و توجیه نداره خیانت، توجیه نداره عزیزان، اینو باید بهش توجه بکنیم.
مشکرم برادر فهیم. در متا 5 آیه 27 میخونیم که عیسی مسیح میگه شنیده اید که گفته شده زنا نکن، اما من میگویم که حتی اگر با نظر شهوت‌آلود به زنی نگاه کنی، همان لحظه در دل خود با او زنا کرده ای. شما هم توی صحبتاتون به این آیه اشاره کردید. به نظر میرسه که در اینجا عیسی مسیح تعریف بسیار سختگیرانه تری از خیانت ارائه کرده. در این مورد برامون توضیح بدید.
خب در رابطه با این سوال خانم دکتر پرسیدی در متا باب 5، من فکرم آیه یا فکرم آیه 6 بود توی صحبت گفتم ولی بله در متا باب 5 هست آیه 27 که میگه شنیدید که گفته شده زنا نکن، اما من میگویم که حتی اگر با نظر شهوت آلود به زنی نگاه کنی، همان لحظه در دل خود با او زنا کرده ای. ببین من قبلا هم توی صحبت هم گفتم، شما وقتی به یکی نگاه میکنی، یک نظر نگاه میکنی، مثال داشتی میگفت یک نظر حلاله، خب یه خود نگاه کردی جلو چشمت اومده، پس دیگه نگاه نکن. اما وقتی بار میگردی، بار دوم یا سوم نگاه میکنی، انگار داری عکس میگیری. خوب توجه کن حالا به هر چیزی داری نگاه میکنی، ولی وقتی خیره میشی، داری فیلم برداری میکنی. حالا اگر اون چیزی که به ازش داری عکس میگیری یا داری فیلم برداری میکنی تو ذهنت، فرض کن یک بدن لخته، این بدن لخت از روی اینترنت، یا رفتی لب دریا، لب استخر رفتی، متاسفانه اینجا استخراش، حالا من این پرانتز باز کنم، وقتی میریم اینجا تو استخر دیگه واقعا آدم دلش نمیخواد بره، از وقتی که این تعداد، خودمونم خب اینجا ایمیگرند هستیم، نمیخوام توهین بکنم، ولی این ایمیگرند های جدید خیلی از این سوریه اومدن یا ایرانیایی که هنوز در قهر فکرشون در اسلام هستن، خب متاسفانه مسئله بدن و اون از سر به پایین دیگه خیلی براشون مهمه و میرن معمولا تو استخر اینجا همه میان میشونن، یه سری مردا دور تا دور میشونن با هم صحبت میکنن، عزیزان مال افغانستان، مال ایران، مال سوریه، مدلیستا که اومدن دیگه از اون فضای بسته اومدن و فقط میان تو استخر میشونن، نگاه مردم میکنن، نگاه زن و بچه مردم میکنن و این خودش یک نوع خیانته. پس داره فیلم برداری میکنه. وقتی فیلم برداری میکنی تو ذهنت، همینه که وقتی میری منزل، ممکنه همسر تو بغلت باشه ولی یه فیلم دیگری داری نگاه میکنی، یا خود ارضایی میکنی با چی؟ با اون چیزی که فیلم گرفتی تو ذهنت، تو ذهن چشات میبندی، تو ذهنت میاد. شاید بگی بله در فهم تو، پس خودت میدونی این کارو کردی. بله منم زمانی که ایماندار نبودم، زمانی که فکرم فاسد بود، خیلی اتفاقا افتاده، اینا رو از روی تجربه دارم بهتون میگم و این چیزی نیست که فقط توی کتاب خونده باشن، اما عیسی مسیح میتونه ما رو شفا بده، به ما کمک بکنه که ما کنترل داشته باشیم در افکارمون، ذهنمون، چشمهامون، بعد آبسار بزنیم، لیش بزنیم، این که من چشم یه بار که دید بار دوم نگاه نکنم، چون اون نگاه شهوت آلود باعث نابودی میشه. من در اصل دارم زنا میکنم. زنا یعنی شکستن پیمان. شکستن پیمان فقط این نیست که با یکی بری جسمن هم بستر بشی، همین که شما در ذهن با یکی دیگه هم بستری، حتی اگه همسرت تو بغلته یا داری با خودت بازی میکنی، اون زناه، اون خیانته. و عیسی مسیح میگه برای که تو حالا به اونجا کشیده نشی، چون کسی که این کارو میکنه اگه فرصتی براش پیش بیاد که فکر کنه کسی نمیبینه، مطمئن باش با یکی دیگه غیر همسرش اگه براش پیش بیاد رابطه برقرار میکنه، چون وقتی تو ما تا اون لحظه تا اونجا میری که کسی دیگه تو ذهنت ولی همسرت تو بغلت یا با خودت بازی میکنی، به قول معروف اون خود ارضایی میکنی با چیزی که فیلمی که تو ذهنت از کسی دیگه گرفتی، مطمئن باش اگه همون کس جلوت ظاهر بشه و این فرصت برات مهیا بشه تو با اون زنا بخواهی کرد. پس تخم مرغ دوز که اگه فکر کنیم کوچیکه، یه تو دوزی تخم مرغ یه دلار دو دلار هر چی، یه تومن دو تومن، یه شیلینگ دو شیلینگ که فرق نمیکنه چه قیمتی، اگه ما با اون رو بتونیم بدوزیم و وجدانمون باهاش کنار بیاد، خب فردا اگه یک شطور هم گیرمون بیاد میدوزیم، یه تخم مرغ دوز شطور دوز میشه. پس وقتی در ذهنمون ما داریم خیانت میکنیم، مطمئن باش اگه فرصت برامون پیش بیاد اونجوری هم خیانت خواهد شد، که بدونیم مطمئن بشیم که کسی نمیفهمه. پس به قولی معروف باز مثال دیگه بود، میگه آب طرف گیرش بیاد شناگر خوبیه. حالا عیسی مسیح میگه بابا جون من، این بذر خیانت رو، این بذر گناه رو در نطفه شما از بین ببرید، یعنی در ذهنتون. شما وقتی افکار تغییر پیدا میکنه، زندگی تغییر پیدا میکنه، رفتار تغییر پیدا میکنه. پس این خیلی مهمه که ما در همون افکار اون رو کنترل بکنیم تا به زنا کشیده نشه. پس عیسی مسیح از این لحاظ سختگیر نیست. عیسی مسیح ریشه یابی میکنه و میگه از ریشه باید این مسئله رو، بذرش رو در آورد، بذر کثیف رو، و اون زمین باید اون بذر از توش بیرون کشی و دور انداخت. پس میگه که جلوی نگاهتو بگیر، اعتیاد بکن که فرد التماس نکنی. این یک چیزیه که بلکه عیسی مسیح داره کار تو رو راحت تر میکنه، نه که سختگیرانه تر میکنه. این رو خیلی میگن آقا این چقدر سختگیریه، ولی این سختگیری نیست، این راحت تره. شما میگه پیشگیری بهتر از درمانه. تو شما وقتی جلوی خودتو میگیری و نگاه نمی کنی پیشگیری کردی، ولی وقتی میخوای بکنی بعد دیگه اسیر میشی و میخوای بعد درمان بکنی. پس این راه ساده تریه برای مقابله با چالش های زندگی که ما رو به گناه و نابودی میکشونه هستش. این خیلی مهمه این مسئله رو ما بهش توجه بکنیم.
خیلی ممنونم از توضیحات ارزشمندتون کشیش فهیم عزیز. توی صحبت هاتون در مورد نتایج و عواقب خیانت برامون صحبت کردید. ازتون میخوام که به طور خلاصه یه جمع‌بندی مجدداً از نتایج و عواقب خیانت برای شنوندگان ما بفرمایید و همچنین سخن پایانی رو بگید.
خب ما به نتایج خیانت پراکنده اشاره شد توی صحبتهایی که کردم، اما باز هم به طور خلاصه میخوام بگم که ببینید، کلام خدا میگه نتیجه خیانت هلاکته. هلاکت در چی؟ هلاکت در رابطه ها، در دوستی ها، در عشق، در محبت، در هر چیزی که شما فکر کنید. وقتی خیانت میاد، خیانت مثل یک حتی کوچک هم باشه به نظر نیاد، حتی ما خودمون فکر میکنیم خیلی وقتا خیانت نمی کنیم، ولی داریم خیانت میکنیم، و نتیجهش جدایی هست، نتیجهش زخم شدن رابطه هاست، نتیجهش هلاکته، نتیجهش اون خانواده های به هم ریخته هست، نتیجهش بیزنس های ورشکست شده هست، نتیجهش همونطوری گفتم نابودی در زندگی ها، در روابط هست. پس خیانت تحت هر شرایطی متاسفانه باز آمد و کانسکونس بسیار زشت، بسیار دردناک داره. پس یادمون باشه خیانت به خودمون، خیانت به دیگران فرق نمی کنه، میشه خیانت به خدا. خیانت کوچیک و بزرگ نداره. اگه بزرگ باشه خب خیلی سریع به نابودی کشیده میشه، اگه کوچیک باشه اون باز روش میکنه و دیر و زود داره سوخت و سوز نداره، باز هم به نابودی کشیده میشه. پس خیانت، خیانت، خیانت خوب و خیانت بد و دلیل که فلانی اول خیانت کرد من بعد خیانت کردم، اینطوری نداره. خیانت نتیجهش نابودیه، خیانت نتیجهش هلاکته. پس خواهش من اینه که به این مسئله توجه بکنید. باز میتونید غیر از همونطور گفتم، همیشه میگم به صحبتهای ما فقط بسنده نکنید، لطفاً کلام خدا رو بخونید. بهترین راه برای آگاه شدن، برای قوی شدن در برابر احساساتمون که نخواهیم خیانت بکنیم، در برابر وسوسه ها، خوندن کلام، شنیدن کلام، قوت در ایمان هست و اعتماد کردن هستش و وفادار بودن در چارچوب رابطه ها. پس خواهش من اینه که این مسئله را رعایت بکنید اگه میخواید زندگیتون تبدیل بشه. خب فکر میکنم تا اونجا که تونستیم این مسئله رو توضیح دادیم. خواستم از شما خدافظی بکنم در این برنامه و امیدوارم که این صحبت ها باعث برکتتون شده باشه. یادتون باشه خداوند شما رو دوست داره، ما هم همینطور. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اگه مطرود، اگه تنها، اگه تو بستر غم ها سر راه تو میشینم، ردای تو رو میگیرم، ردای تو رو میگیرم. اگه خون و اگه درد
دوستان و همراهان گرامی، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. اگر از همراهان جدید ما هستید، میتونید برنامه‌های قبلی ما رو در کانال یوتیوب رادیو آوای مهر و همینطور در وبسایت ما به آدرس avaymehr.org ببینید. همچنین در وبسایت ما این امکان وجود داره که ما رو از نظرات و پیشنهادات و راهنمایی های خودتون بهره‌مند کنید. بنابراین حتماً به وبسایت ما به آدرس avaymehr.org سر بزنید. حضور پرمهر شما نور عشق خداونده که بر برنامه ما میتابه. با این حضور درخشنده و زیبا هفته آینده هم همراه ما باشید. تا هفته آینده در آغوش عیسی مسیح، شاد و امیدوار، پیروز و سربلند و پرتوان و استوار باشید.
بسته قفل زندونم، شکسته قفل زندونم، شکسته قفل زندونم.